سلام و خوش آمدید. ساعت 5 وقت کابل است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی در این ساعت خبری با شما هستم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه پادرمیانی قطر و رهایی 4 محافظ سرحدی تاجیکستان از نزد طالبان، صفحات تلویزیونی بزرگ در رمادی، سلاح جدید تبلیغاتی داعش، مغز انسانخوری و بیماری عصبی فرسنگ ها دورتر از افغانستان. با اینها و بیشتر از اینها برمیگردیم. اما امروز زرغونه منگل مسئول تهیه خبرهای منطقه و جهان است. زرغونه جان، از داغ‌ترین های روز به ما بگو.
بله مصطفی جان، قرار است معاون وزارت خارجه ایران در امور شرق میانه فردا در جده در کنفرانس شرکت کنه که در مورد جنگ یمن دایر میشه. ایره هم شنونده ها خود شنیدن که الیزابت ملکه برتانیا امروز مراسم 800 سالگرد امضای مگناکارتا در نزدیکی لندن شرکت کرد.
تشکر از شما، منتظرتان میمانیم. اما اول بیایید آخرین خبرهای افغانستان را از سحر لیوال بشنویم.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید مذاکرات صلح هیچگاهی در کشورهای همسایه برگزار نخواهد شد. طالبان مسلح 4 تن از نیروهای سرحدی تاجیکستان را و میانجیگری قطر از بند رها ساختند. و نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در جنگ و خشونت‌ها در این کشور بیشتر افراد ملکی آسیب دیدند. سلام علیکم، تفصیل خبرها را شنوید. ریاست جمهوری حکومت افغانستان میگوید مذاکرات صلح هیچگاه در کشورهای همسایه برگزار نخواهد شد. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مذاکرات صلح به رهبری افغانها در داخل افغانستان و یا در یک کشور غیر از کشورهای همسایه انجام خواهد شد. این در حالی است که به تازگی گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا گروه طالبان از ایران خواسته تا برایشان در آن کشور دفتر سیاسی ایجاد کند. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره نکردند. در این حال گزارش‌های وجود دارند که گویا قرار است هیئت حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اسلو پایتخت نروژ به مذاکرات مستقیم بپردازند، اما حکومت افغانستان و مخالفان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. طالبان مسلح 4 تن از نیروهای سرحدی تاجیکستان را به میانجیگری قطر از بند رها ساختند. وزارت خارجه قطر با نشر خبرنامه گفته است که این افراد به دلیل رعایت قوانین بشری آزاد گردیدند. حکومت تاجیکستان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. این 4 نیروی سرحدی تاجیکستان در ماه دسامبر سال گذشته میلادی در شمال افغانستان از سوی طالبان مسلح گرفتار شده بودند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در جنگ و خشونت‌ها در این کشور بیشتر افراد ملکی آسیب دیدند. فرانس میشل ملبن امروز در نشست در کابل از طرف‌های درگیر جنگ خواست تا فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند. این در حالی است که گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان داد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی نزدیک به 1000 غیرنظامی در افغانستان کشته و حدود 2000 تن دیگرشان زخمی شدند. به اساس این گزارش این رقم افزایش 16% را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نشان می دهد. و ریاست عمومی امنیت ملی اگرادا موتر پر از مواد انفجاری را در ولایت هلمند کشف و ضبط کرد. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که این موتر از یک مخفیگاه مخالفان مسلح کشف شده است. منبع افزوده است که از این محل مقدار سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
قرار است یک مقام ارشد ایرانی در جلسه‌ای که در عربستان سعودی در مورد جنگ یمن دایر می شود شرکت کند. آژانس خبری مهر ایران گزارش داده است که حسین امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه ایران در امور شرق میانه، در جلسه یک روزه سازمان همکاری های عرب که فردا در جده دایر می شود شرکت خواهد کرد. از سوی دیگر قرار است مذاکرات صلح یمن ناوقت امروز بین تمام جوانب درگیر یمن در شهر ژنو به سویس آغاز شود. هدف این مذاکرات که بر ریاست بان کی مون سرمنشی ملل متحد صورت می‌گیرد آن است که راه حل را برای بحران یمن که در آن هزاران نفر کشته شده‌اند دریابند. قرار است نمایندگان جوانب مختلف درگیر نخست به طور جداگانه با مقامات ملل متحد دیدار کنند که در آن ملل متحد تلاش خواهد کرد این جوانب را به نشستن گرد میز مذاکره با همدیگر تشویق کند. امنیستی انترنشنال یا سازمان عفو بین المللی از رهبران جهان خواسته است پالیسی های بهتر را در امور مهاجرین اتخاذ نموده و یک استراتژی همه‌جانبه جهانی را برای برخورد با بحران مهاجرت ایجاد کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر امروز گزارش را منتشر کرد که در آن گفته شده است رهبران جهان میلیون ها پناهنده را در یک حالت تحمل ناپذیر رها کردند و گذاشتند هزاران تن دیگر به سبب عدم عرضه اساسی ترین خدمات انسانی بمیرند. الیزابت ملکه برتانیا امروز ریاست مراسم را به عهده داشت که به مناسبت 800مین سالگرد امضای مگناکارتا دایر شده بود. دیوید کامرون صدر اعظم برتانیا همراه با ملکه آن کشور در مراسم بزرگداشت از امضای مگناکارتا که در رونی مت در نزدیکی لندن دایر شده بود شرکت داشت. در همین محل در سال 1215 یعنی درست 800 سال پیش از امروز جان پادشاه اسبق برتانیا با چندین شخصیت پرنفوذ انگلیس ملاقات نموده و سند را امضا کرده بود که بر اساس آن چندین حق اساسی بشری بر رسمیت شناخته شدند. مگناکارتا که به زبان لاتین چارتر بزرگ معنا می دهد به حیث اساس قانون برتانیا و آزادی های مدنی شناخته می شود. این سند انسان را آزاد معرفی کرد و از حق عدالت و محاکمه عادلانه برخوردار دانست. دیوید کامرون در مراسم امروز گفت این وظیفه هر برتانوی مدرن است که از دستاوردهای مهم مگناکارتا محافظت کند. تلاش‌های عملیه نجات در تبلیسی مرکز گرجستان به هدف یافتن چندین انسان و ده‌ها حیوان ادامه دارد که از اثر سیلاب‌های اخیر در تبلیسی لادرکند. رئیس باغوش شهر تبلیسی گفته است هیچ فرد در جریان سیلاب از سوی حیواناتی که از باغوش آزاد شدند کشته نشدند. 3 کارمند باغوش تبلیسی غرق شدند. به دنبال سیلاب روز شنبه چندین شیر، پلنگ، خرس، گرگ و یک کرگ از باغ وش تبلیسی فرار کردند، ولی تعداد از آنها به شمول کرگدن گیر آمد، رام شد و به باغ وش منتقل گردیدند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد و خبر آخر که 3 افسر پلیس در یک منطقه مرکزی تونس در جریان درگیری ها با تندروان اسلامی کشته شدند. آژانس خبری دولتی تونس امروز گزارش داد که در جریان این درگیری یک جنگجو کشته شده و یک تن دیگر دستگیر شده است. نیروهای امنیتی تونس کمپاین شدید را علیه تندروان آغاز کردند. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 17، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 21، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 22، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 6، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 13، آسمان قسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 25، آسمان صاف.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما در ادامه این ساعت خبری. خبرهایی از تمایل طالبان به باز کردن دفتر در ایران میرسد. آیا طالبان واقعا داعش را در افغانستان یک تهدید میپندارند؟ یک مقام بلوسی جرگه به این باور است.
طالبان فعلا یک موضوع را باورمند شدند که عوضی از اینا داعش میآید. کم و بیش تمایل دارند که به پروسه صلح بپیوندند.
صفحات تلویزیونی بزرگ در شهر رمادی عراق، سلاح جدید تبلیغاتی داعش. همچنین در همین ساعت خبری میشنوید، به امید راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، ملی پوشان افغانستان فردا به مصاف کمبودیا میروند. با کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مصاحبه کرده ایم.
شب که بازی ما اگر چی نوست منطقه، ما مطمئن هستیم که طرز بازی نتیجه میتا.
و گزارش جالب دیگر در این مورد که خوشالهانهای محلی که گمنام میمانند و ترانه های روحنوازشان دزدیده میشود.
برای برانش که شمالش زنه خانه ی آتش و خیالش زنه.
در این ساعت خبری همراه رادیو آزادی باشید. خبری که امین اکنون به دست ما رسید، منابع حکومت افغانستان میگویند که شماره از مقامات حکومت وحدت ملی سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با طالبان در اسلو پایتخت نارویستند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و ناروی سفر کرده است. موضوع را دنبال میکنیم و جزئیات بیشتر را در این مورد به شما خواهیم گفت. در پیوند به همین موضوع بشنویم که مقامات افغان میگویند هرگز گفتگوهای صلح را با طالبان در کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران انجام نخواهند داد. این واکنش در حال صورت میگیرد که به تازگی خبرگزاری آناتولیه ترکیه گزارش داد که طالبان خواهان ایجاد دفتر سیاسی در ایران شدند. در این حال یک کارشناس افغان گفته که مقامهای حکومت افغانستان همواره کشورهای همسایه را به حمایت از مخالفان مسلم متهم کردند و با در نظر داشت این مسئله میانجیگری همین کشورها در گفتگوهای صلح برایشان غیر قابل پذیرش است. بیشتر در این مورد از جمشید حبیب‌زاده میشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده است.
در حالی که طالبان میخواهند برای خود در ایران یک دفتر سیاسی افتتاح کنند، مقامات حکومت افغانستان تاکید کرده اند که هیچگاه کشورهای همسایه برایشان گزینه برای انجام گفتگوهای صلح نبوده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان از این درخواست طالبان ابراز بیخبری کرده، اما گفته که گفتگوهای صلح با طالبان باید در داخل کشور و یا هم در یکی از کشورهای اسلامی انجام شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که رهبری هر گونه گفتگو برای تحقق صلح در کشور باید به دست خود افغان ها باشد.
پروسه صلح یک پروسه مربوط به افغان ها است و گفتگوهای صلح باید بر ریاست افغان ها به پیش برود. تا حالا حکومت افغانستان با مخالفین مسلح در رابطه با مکان مذاکرات صلح صحبت نکرده است، اما به هیچ صورتی دو کشور همسایه ما مرکز اصلی برای مذاکرات صلح با مخالفین مسلح نیست. اگر ما با مخالفین مسلح گفتگو هم کنیم، باید در افغانستان صورت گیرد. اگر در افغانستان نمی باشد، در کشور بیرون از همسایه ها صورت گیرد. کشورهای همسایه هیچگاهی برای انجام گفتگوهای صلح برای ما یک گزینه نبوده است.
این اظهارات در حال بیان می شود که به تازگی آژانس خبری آناتولی ترکیه گزارش داد که طالبان از مقامات ایرانی خواسته اند که برایشان در آن کشور یک دفتر سیاسی ایجاد کند. به اساس گزارش، این درخواست از سوی هیئت از طالبان که ماه قبل از قطر به ایران رفته بود مطرح شده است. تا حالا روشن نیست که هدف طالبان از ایجاد این دفتر چی است و نه هم این گروه در مورد آن تبصره کرده است. مسئله ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در ایران در حال مطرح می شود که همکنون این گروه در قطر دفتر دارد و از همانجا اعضای آن به برخی از نشست ها اشتراک می کنند. گفتنی است که چند قبل روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران از طالبان حمایت می کند و با این کار می خواهد که داعش یا گروه دولت اسلامی را در افغانستان سرکوب کند. این سوال را که چرا حکومت افغانستان نمی خواهد گفتگوهای صلح با طالبان در پاکستان و یا ایران انجام شود، از محب الله شریف کارشناس سیاسی پرسیدیم. وای در مورد چنین گفت.
طوری که سابق تجربه با دولت افغانستان و با سیاست مدارای مختلفی که در تشکیل دولت فعلی افغانستان حضور دارن وجود داره که هیچ وقت کشورهای همسایه یا به اصطلاح میانجیگری اونها و یا هم در بعض موارد حمایت و حکومت اونها به نیت از این نبوده که برای ملت افغانستان آرامی و استقرار و امنیت را به بار بیارن، بلکه همیشه در همچو عنوانها نیت دیگر نهفته بوده که همیشه اونها در پیگرد منافع خود بودن.
اما عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه افغانستان در رابطه به درخواست طالبان از ایران برای ایجاد دفتر میگوید که این گروه داعش را برای خود یک تهدید میداند و به همین منظور تلاش دارد تا به نحو با حکومت افغانستان مصالحه کند.
طالبا فعلا یک موضوع را باورمند شدند که ایوازی از اینا داعش می آید، کم و بیش تمایل دارند که به پروسه صلح پیوندند.
شمار از مردم عام و برخی از اعضای شورای ملی افغانستان از حکومت می خواهند که برای تحقق صلح در کشور از هر فرصت ممکن استفاده اعظمی کند. پیش از این یک تعداد از مقامات پیشین طالبان گفته بودند که حکومت افغانستان باید به خاطر آرامی در کشور قربانی بدهد و برخی از خواستهای طالبان را بپذیرد. این که پاسخ ایران به درخواست طالبان برای ایجاد دفتر سیاسی در آن کشور چه خواهد بود و آیا منظور از ایجاد این دفتر پیشبرد گفتگوهای صلح است، در آینده روشن خواهد شد.
گزارش بود از جمشید حبیب زاده. شمار از آگاهان افغان به این باورند که بهتر است پروسه صلح و مذاکرات با مخالفان مسلح در کشورهای همسایه برگزار نشود. ملاله شینواری، یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان که در گفتگوها با شمار از نمایندگان طالبان در قطر اشتراک کرده بود، میگوید که همسایه های افغانستان به خاطر منافعشان میخواهند میزبان مذاکرات با طالبان باشند. جاوید نعیمی با ملاله شینواری صحبت کرده و نخست از او در مورد مؤثریت نقش همسایه ها در میزبانی مذاکرات صلح افغانستان پرسیده است.
به نظر ما اصلا نمی که کشورهای همسایه در این مسائل دخیل باشند او قدر مؤثر نیست، نسبت به اینکه ما در یک کشور ثالث یا دورتر از همسایه ها پروسه صلح خود پیش ببریم، به خاطر که ما در گذشته هم کوشش هایی را داشتیم که همسایه های ما میخواستن که در کریدیت بگیرن برای خود و وانمود کنن که طالب یا صلح افغانستان در دست اینا است. سابق پاکستان زیاد میخواست که کوشش کنه وانمود بسازه که روسیه صلح افغانستان در دست اینا است. آل فعلا ما تا جایی که مشنوام ایران هم همین کوشش را داره. ما فکر میکنم که تا چی حد درست است، ولی فکر میکرد یعنی خود جنگ مطبوعاتی یا به حساب این تبلیغات مطبوعاتی که به این قسم صورت میگیره، این خودش به معنای اینا میخواین که کریدت صلح افغانستان بگیرن و یا خود مهم جلوه بتن در منطقه و خود مهم جلوه بتن در پروسه صلح افغانستان.
و چرا؟ یعنی حکومت افغانستان به باور شما خانم شینواری بی‌اعتماد است بالای همسایه ها؟ یا اگر واضح تر بگویم همی که حکومت بیشتر از همسایه ها بالای کشورهای عربی اعتماد داره؟
به نظر ما به خاطر که اینا مستقیماً طرف های جنگ تحریک میکنن علیه افغانستان و اینا منافعشان بیشتر در این است که در منطقه جنگ باشه و صلح نباشه و خصوصا جنگ تنها اینا به حساب بازیکن جنگ باشن، نه ای که خودشان جنگ متحمل شوند. از سابق هم ما این کتا می داریم که همسایه های ما اگر صادقانه امرای ما عمل می کردن ما امروز جنگ نمی داشتیم در افغانستان، ولی مشکل اساسی است که همسایه های ما صادقانه امرای ما عمل نکردن. به نظر ما کشورهای مهم نیست که کشور عربی باشه یا غیر عربی باشه، بلکه کشورهای نباشند که در مسئله افغانستان دلچسپی های سیاسی شخصی کشور خود داشته باشند.
پس حالا به باور شما کدام کشورها در روند صلح افغانستان بیشترین کمک را کرده میتونند؟
اگر واضح تر صحبت کنم، خود ایالات متحده آمریکا میتونه که رول بسیار عمده و مشخص و مهم را بازی بکنه، به خاطر که یک کشور ضعیف نیست که چیز مشروعی را تحمیل کرده نتونه.
بله خانم شینواری، چقدر پذیرفتنی خواهد بود برای حکومت افغانستان چون پروژه قبلی قطر از طرف ایالات متحده آمریکا و به ابتکار از او ناکام شد؟
به نظر ما کشور در ما گفتم که در خود افغانستان هم ما نمیتونیم که سرش بسیار زیاد باوری باشیم که اینا بسیار خوب برای کشور منافع کشور خودشان سیاست میکنند. متاسفانه در داخل حکومت و در خود داخل چارچوبات دولت افغانستان هم کسایی هستند که بر منافع کشورهای دیگر زیادتر لابی میکنن، زیادتر کوشش میکنن که توجه جهانیان هم به اون طرف برگرده و متاسفانه که ما نتانستیم دنی امق سالها سیاست داشته باشیم که بر دور محور منافع کشور ما بچرخه، بلکه اکثرا ما سیاست مدارهایی را هم داریم که صرف به خاطر منافع شخصی خود سیاست میکنن و اینمی ثباتی سیاسی در کشور ما سبب میشده که ما نتانیم در این کشور خود صلح و آرامش بیاریم.
صحبت های ملاله شنواره یک عضو سابق ولسی جرگه افغانستان را شنیدید. آیا کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان می توانند مکانهای مناسب برای برگزاری گفتگوهای صلح افغانستان باشند؟ می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. facebook.com/azadiar اگر تلفن افغان بیسیم دارید با استفاده از شماره 818 پیام کوتاه بفرستید و به این شماره می توانید با ما زنگ بزنید. 0700 27 43 61 شماره از دوستا همی کار کردن.
از پیام های شما
من محمد رسول عزیزی از رسولی تیاره ولایت غورگر میزنم. ما از این حکومت این وقعی خواهش میکنم به صفت یک مامور 45 ساله دولت که اینا به هوش بیاین، واقعا به این ملت خدمت کنن. خدمت از اینا اینه که در علم و ادب و اخلاق واز کنن. من الله و توفیق
خودیس هستم از کلکان. این خاک از پدر به ما مانده است. ما سر این خاک خون دادیم، جان دادیم و جان میتیم تا که زنده هستیم جان میتیم. سلام و ایمات رایی کو، تایوتوب رایی کو، تهاده رایی کو، تانگ رایی کو. ما از خاک خود دفاع میکنیم.
گندم خیلی قیمتش بالاست، بار میشه طرف پاکستان اونجا میبره، نمیشه خرید که.
شفیق الله از ولایت فاریاب ولسوالی گرزیوان قریه تگابشان گزارش میدیم. یک قماندان به نام غلام اربکی بازار تگابشان که بازار سی قریه میباشد همه را به زلزله در آورده، همه را که از بازار من کرده، بازار دکانهای بازار را حریق کرده و چور کرده. خواهشمندیم که به گوش مسئولین کس پیام ما را بگذارید و برسانید.
اینجا نه فال محمد از ولایت قندوز والی من پی ما چند دفعه پیام گذاشتم با شما نشر نکردین. عملیات از امام صاحب بسیار خوب شد. ما سلیفی محلی بسیار خوش هستیم. قماندان های سابقه جهادی امنیت گرفته است. طالبان نمیتواند افغانستان ما ارزل کند و جنگ کند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. به امید راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، ملی پوشان افغانستان فردا به مساف کمبودیا می روند. با کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مصاحبه کرده ایم. تا لحظات دیگر میشنوید. اما اکنون در یک تحول دیگر بشنویم که یک مقام تاجیک تایید کرده که طالبان 4 محافظ سرحدی تاجیکستان را رها کردند. بر اساس گزارش ها این محافظان سرحدی به میانجیگری قطر رها شده و به قطر انتقال داده شدند. ساعت پیش در گفتگویی که با میرزا نبی خالدزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه داشتم، از او پرسیدم که اصل قصه از چه قرار است. بیایید بیشتر از میرزا نبی بشنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
از رئیس حکومت ناحیه 5 که هممز با افغانستان است این سوال را دادیم و ایشان وارد این مسئله از روز اولی به اسارت گرفته شدن مرزبانای تاجیک بودند. گفتند که واقعا 4 مرزبان تاجیک هفته گذشته، در میانه های هفته گذشته رها کرده شدند و به قطر انتقال داده شدند، ولی در این میان که اونها آیا به تاجیکستان برگردانده شدند یا نه هنوز اطلاعی در دستشون نیست.
روشن هست که این محافظان سرحدی در کدام منطقه افغانستان، در کدام ولایت افغانستان بازداشت شده بودند از سوی طالبان؟
بله، این در ماه دسامبر سال گذشته بود، یعنی در روزهای سرد زمستان بود و وقتی که مرزبانان تاجیک که در زمستان به گرمی و پختن غذا نیاز داشتند، شاید اون منطقه حائل که در رودخانه 5 هست و به قول مقامات تاجیکستان میگن که 109 جزیره ها در اونجا وجود دارد، اینها وقتی که به اونجا رفتن به هنگام چیدن هیزم و چوب این چیزها دچار حمله گروه طالبان شدند و آنها این 4 مرزبان را با خود به اسارت بردند و اول به امام صاحب و از اونجا بعد آهسته آهسته درونتر افغانستان اینها را انتقال دادند و از همون لحظه دیگر هم مقامات تاجیکستان و هم مقامات امنیتی افغانستان در امر رها کردن اینها تلاش داشتند.
آیا معلوم هست که اینها چگونه از افغانستان به قطر انتقال داده شدند؟
میدونید هم مقامات تاجیکستان و هم دیگر منابع میگویند که هنوز برای اینها روشن نیست که چگونه و با چه نحو اونها و از کدام منطقه از کدام نقطه افغانستان اینها به قطر برده شدن اصلا هیچ اطلاعی در دست نیست. تنها اینها همین را تصدیق میکنن که اونها به قطر برده شدن و باید در روزهای نزدیک به تاجیکستان برگردانده شدن.
قبلا رسانه های تاجیکستان، مقامات تاجیکستان در این مورد چیز گفته بودند به مردم؟
میدونید قبلا بله اونها میگفتن که ما با این چهار سرباز که تحت اسارت طالبان قرار دارن با مساعدت فرماندهان طالبان با اونها همیشه در تماس تلفنی هستیم، وضعشان خوب است و مسئله رها کردن اونها حل خود را پیدا کرده است، ولی مشکل اصلی این است که جنگ ها و نزاهایی که در شمال افغانستان هستند امکان نمی دهند که اونها به تاجیکستان امن آورده شدند.
قبلا شما در جیران هستین که یک مقام تاجیک از پیوستن تا به 30 جنگجوی تاجیک به صفوف جنگجویان در داخل افغانستان سخن گفته بود. از ناامنی ها در بدخشان و سقوط ولسوالی یمگان به دست طالبان هم می دانید. ناامنی ها در مناطق همسرحد با تاجیکستان چقدر نگران کننده است برای دوشنبه؟
به آن اندازه نگران کننده است که در هفته های نزدیک یک مشق نظامی گسترده نیروهای دولت های سابق شوروی در خاک ولایت ختلان تاجیکستان صورت گرفت و اینها گفته بودند که تنها به خاطر سرکوب کردن از حمله های ناگهانی گروه های طالبان و گروه های جنگنده که در افغانستان هستند این مشق نظامی را پیاده کردند و واقعا هم مقامات تاجیکستان و هم مقامات روسیه از ناامنی با آمدن این جنگ ها و دامن کشیدن جنگ ها به شمال افغانستان و به بدخشان افغانستان شدیداً اظهار نگرانی میکنند.
وقت چهار محافظ سرحدی تاجیکستان به دست طالبان در این طرف مرز اسیر میشه، سوال پیدا میشه که مرزبانان تاجیک در چه حد توان محافظت مناطق سرحدی را دارن برای جلوگیری از عبور و مرور جنگجویان از این طرف و آن طرف سرحد؟
میدونید این سوال را ما بارها و پیوسته هم از مقامات مرزبانی تاجیکستان و هم از دیگر نهادهای قدرتی تاجیکستان سوال میکنیم. آنها به ما تنها یک پاسخ میدن که ما آماده هستیم که تمام نوع حمله به خاک افغانستان که از طرف افغانستان از جانب گروه های تروریستی از جمله گروه های طالبان، گروه اسلامی ازبکستان و از دیگر نیروها صورت میگیرد حتما سرکوب میکنیم و آماده هستیم که این کار را هر لحظه و همیشه انجام دهیم.
صحبت های مرزا نبی خالدزاد خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی در دوشنبه و خبر رهایی چهار محافظ سرحدی تاجیکستان از نزد طالبان و انتقال یافتنشان به قطر. موضوع مهم دیگر این که منابع حکومت افغانستان میگویند که شمار از مقامات حکومت وحدت ملی سرگرم گفتگوهای غیر رسمی با برخی از نمایندگان طالبان در اسلو پایتخت ناروی هستند. جمشید حبیبزاده در امین مورد با جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجراییه صحبت کرده و بیایید که جزئیات را از او بشنویم.
هیئت حکومتی افغانستان به اسلو رفتن، در ناروی هستند، در اونجا یک کنفرانس است که بر موضوع صلح صحبت میکنن، بحث دارن، به اشتراک میکنن و این کنفرانس به تاریخ 17 و 18 ماه سوی برگزار میشه.
شما گفتین هیئت از افغانستان، در رأس این هیئت کی قرار داره؟
معاون دوم ریاست اجرایه آقای محمد محقق به این هیئت هست و همراهشان افراد دیگر حکومت هم میباشن. حالی دفتن من به جزئیات هیئت هم نمیرم، در مورد دیگه صحبت ندارم، منتظر می باشیم که کنفرانس بخیر برگزار شد.
بله، گفته میشه که در این نشست نماینده های از طالبا هم حضور میابند. در این مورد شما آیا از قبل شما اطلاع داشتین در این ارتباط؟
من از اشتراک و نه اشتراک مخالفین مصالح دولت در این کنفرانس خبر ندارم. منتظر می باشیم بخیر که در این مورد جزئیات بیشتر بررسی داریم و باز دربارش صحبت کنیم.
در حالی که گفته میشه که طالبا علاقمند گفتگوهای صلح شدن، این گونه نشست ها را چقدر مؤثر میدانین به تحقق صلح در افغانستان؟
ما خواهان صلح هستیم، ولی پیش بینی ما برای صلح تعلق پیدا میکنه به نتایجی که از گفتگوهای صلح دریافت میکنیم.
گفتگویی بود با جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
خوشالهانهای محلی که گمنام میمانند و ترانه های روح نوازشان دزدیده می شود. گزارش دلچسب تا لحظات دیگر. اما اکنون ساعت 5:30 به وقت کابل است و فشرده تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل می شنویم.
قرار است یک هیئت حکومت افغانستان و طالبان مصالحه در اسلو پایتخت ناروی به مذاکرات مستقیم بپردازند، ولی حکومت افغانستان و مخالفین مصالحه در این مورد تا حال ابراز نظر نکردند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در جنگ و خشونت‌ها در این کشور بیشتر افراد ملکی آسیب می‌بینند. طالبان مصالحه 4 تن از نیروهای سرحدی تاجیکستان را به میانجیگری قطر رها ساختند. قرار است یک مقام ارشد ایرانی در جلسه‌ای که فردا در عربستان سعودی در مورد جنگ یمن دایر می شود شرکت کند. امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی از رهبران جهان خواسته است پالیسی های بهتری را در امور مهاجرین اتخاذ کند. گرجستان به سبب کشته شدن 10 نفر در اثر سیلاب‌های اخیر در آن کشور امروز ماتم ملی دارد و الیزابت ملکه بریتانیا امروز ریاست مراسم را به عهده داشت که به مناسبتش 100مین سالگرد امضای مگناکارتا دایر شده بود. مگناکارتا همان سند است که بر اساس آن 800 سال پیش انسان آزاد معرفی شده و از حق محاکمه عادلانه برخوردار دانسته شده بود.
تشکر زرغونه جان از شما برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از همه شما که تا این دم همراه ساعت خبری رادیو آزادی با من مصطفی صدیقی و تیم خبری ماستید. این هم چند رویداد مهم ورزشی.
آینه روز ورزش.
مسابقات کرکت 5 آوره جام الکوزی امروز با پیروزی تیم ولایت پکتیا به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اولا تیم لغمان به میدان رفت و با از دست دادن تمام بازیکنانش در 45 آور توانست 173 دوش را به تیم پکتیا هدف تعیین کند. و یفزود تیم پکتیا با از دست دادن 4 بازیکن در 38 آور توانست به این هدف برسد و برنده شود. با گفته آقای هوتک مقام بازیکن برتر این مسابقات را غمه زدران، لقب بازیکنان برتر توپنداز را ظاهر و احمد زیا با 13 وکت و یونس احمدزی لقب بهترین بیتنگ را به دست آورد. آقای هوتک گفت به تیم مقام اول 1,00,000 افغانی و به تیم مقام دوم 50,000 افغانی از طرف شرکت الکوزی به طور جایزه داده شد. تیم آذربایجان با کسب 13 مدال که 6 مدال آن طلا است در مقام اول جدول مسابقات المپیک اروپایی قرار گرفت. مقام دوم این مسابقات را تیم روسیه با کسب 9 مدال به دست آورد. جرمنی امروز با شکست تیم هلند در بخش تنیس روی میز دختران توانست مدال طلا به دست آورد. مسابقات المپیک آسیایی در شهر باکوی آذربایجان با اشتراک 50 کشور روز جمعه آغاز گردید که تا 28 جون ادامه خواهد داشت. و جام مسابقات والیبال دختران کابل امروز با پیروزی تیم سرمیاشت به پایان رسید. یونس پوپلزی رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی اخیر تیم سرمیاشت توانست تیم پاهنتون کاردان را 3-1 شکست بدهد و برنده این مسابقات شود. وی افزود در اخیر این مسابقات برای تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان کپ‌ها و مدال‌ها نیز اهدا شد. با گفته آقای پوپلزی این دو تیم به مسابقات ملی والیبال راه پیدا کردند. آقای پوپلزی گفت مسابقات ملی این رشته ورزشی در آینده نزدیک با اشتراک بیش از 10 ولایت برگزار می شود. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که با رادیو آزادی است. در ادامه این ساعت خبری، با امید راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، ملی پوشان افغانستان فردا به مسافه کمبودیا می روند. با کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان مصاحبه کرده ایم.
سیستم بازی ما و طرز بازی ما، سبک بازی ما اگر چی نو است، منتها ما مطمئن هستیم که طرز بازی نتیجه می ده.
خوش الهانای محلی که گمنام می مانند و ترانه های روح نوازشان دزدیده می شود.
شمالش زنه خانه ی آتش بخواه.
اکنون بشنویم که نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید هنوزم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان وجود دارد. فرانس مایکل ملیبند روز دوشنبه در کنفرانس دیالوگ حقوق بشر که از سوی حکومت افغانستان اتحادیه اروپا در کابل برگزار شد، گفت مخالفان مسلح نیز باید از نقض حقوق بشر دست بردارند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا خواستار مبارزه جدی حکومت افغانستان در راستای پایان پدیده مافیات از مجازات در این کشور شده است. فرانس مایکل ملیبن نماینده خاص این اتحادیه در افغانستان روز دوشنبه به این موضوع در نشست تحت نام دیالوگ حقوق بشر که از سوی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل برگزار شده بود اشاره کرد. آقای ملیبن گفت که این مشکل مشخصا در سیستم قضایی افغانستان موجود است.
موضوع معافیت از مجازات بسیار مهم است که اکنون نیز در مورد آن پرسش های موجود است. بخصوص نیاز است تا در برابر این پدیده در بخش سیستم قضایی افغانستان مبارزه صورت گیرد. من خواستند هستم که میگویم اتحادیه اروپا در بخش اصلاح سیستم قضایی با حکومت افغانستان شریک باشد.
آقای ملیبن در ادامه صحبتهایش گفت که حکومت افغانستان باید در خصوص تحفظ حقوق مردم به خصوص زنان و کودکان در این کشور توجه نماید و زمان آن فرا رسیده تا به تعهداتشان در این راستا عمل نمایند. و در کل وضعیت حقوق بشری در افغانستان را حساس خوانده گفت که خشونت های موجود در این کشور مردم را با مشکلات فراوان مواجه ساخته است. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در مورد وضعیت نامناسب حقوق بشری در افغانستان به نشر رسیده آمده که در 3 ماه نخست سال 2015 میلادی حدود 1000 تن از افراد ملکی در نتیجه جنگ ها کشته و 2000 تن دیگر زخمی شده است. سازمان ملل متحد همچنان از افزایش موارد خشونت علیه زنان نیز ابراز نگرانی کرده است. همچنان استفاده کودکان در میدانهای جنگ، اعمال کارهای شاقه و تجاوزات جنسی بالای اطفال از موارد عمده نقض حقوق بشر در این گزارش است. موضوع مافیات مجرمین نقض حقوق بشر از مجازات در افغانستان نه تنها موجب نگرانی اتحادیه اروپا شده، بلکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بارها در این مورد بالای حکومت این کشور انتقاد کرده است. از سوی هم مقامات حکومت افغانستان میگویند که رعایت حقوق بشری و تطبیق قانون اولویت های کاری رهبران حکومت وحدت ملی را تشکیل میدهد. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در نشست دیالوگ حقوق بشر گفت که فرهنگ معافیت از مجازات پس از این در افغانستان جای نخواهد داشت.
رسیدگی به پرونده کابل بانک، پیگیری قضیه شهید فرخنده و همچنان عاملان حادثه نفرت انگیز پغمان نشانه های خوبی اند که دیگر در افغانستان فرهنگ مظلومیت از مجازات جای نخواهد داشت. دولت وحدت ملی مصمم به تطبیق یکسان قانون بر همه است.
پیش از این از سوی سازمان‌های مختلف دفاع از حقوق بشر در افغانستان در ارتباط به معافیت مجرمین از مجازات بر حکومت قبلی انتقادهای فراوان مطرح شده است. اعضای سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و فعالان مدنی تاکید می‌ورزند تا زمانی که ناقضین حقوق بشر در 3 دهه گذشته در افغانستان محاکمه نشوند و عدالت انتقالی به گونه شفاف تطبیق نگردد، جلوه نقض حقوق بشر در این کشور گرفتن نخواهد شد.
ساعت خبری رادیو آزادی. جنگجویان گروه دولت اسلامی برای تبلیغاتشان از تلویزیون استفاده می کنند. آنها این تلویزیون ها را در شهر رمادی عراق نصب کردند. داعش کنترل رمادی را ماه گذشته در دست گرفت. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی می شنویم که موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
صفحات بزرگ تلویزیونی در شهر رمادی عراق با وسیله تبلیغات داعش مبدل شدند. این را خبرگزاری رویترز به نقل از باشنده های رمادی گزارش داده است. حکومت تحت رهبری شیعیان و متحدان امریکاییش تلاش های خود را در رمادی افزایش دادند. این گروه در حال حاضر کنترل 1/3 حصه خاک عراق را در دست دارد. مالک یک دکان کوچک خوراک فروشی در نزدیکی یکی از صفحات بزرگ تلویزیونی در شهر رمادی گفته است، داعش در این تلویزیون جریان فعالیت‌های نظامیش را در عراق و اعتراف سربازان بازداشت شده را به نمایش می‌گذارد. او که نخواست نامش افشا شود افزوده است که بعضی از برنامه های این تلویزیون ها مردان جوان را به پیروی از معیارهای اسلامی تشویق می کند. این دکاندار می افزاید که جریان آموزش مردان جوان در بخش انتقال اسلحه و مبارزه نیز در این تلویزیون ها به نمایش گذاشته می شود. باشنده های رمادی گفتند نسخه های از ویدیوهای فعالیت داعش نیز در نزدیکی دو صفحه بزرگ تلویزیونی به مردم توزیع می شوند که از سوی جنگجویان داعش در بازار مرکزی رمادی و شمال این شهر نصب شدند. داعش کنترل رمادی مرکز ایالت انبار را ماه گذشته در دست گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز چهارشنبه دستور داد تا 450 تن از نیروهای آمریکایی دیگر به انبار فرستاده شوند. باراک اوباما گفته است که این نیروها نظامیان عراقی را در بازپسگیری مناطق عراق از داعش کمک کنند. این گروه برای پیدا کردن طرفدار از صفحات اجتماعی و پخش ویدیوها استفاده کرده است. داعش تصاویر جنگجویانش را هنگام کشتن سربازان حکومتی عراق و اقلیت‌های مذهبی از این طریق پخش می‌کند. از زمان خروج آخرین گروه از نظامیان آمریکایی از عراق در سال 2011، عراق وارد دومین جنگ داخلی فرقه‌ای شده است. این جنگ در نتیجه بمب‌گذاری‌های انتحاری و تصرف مناطق از سوی داعش شدت یافته است. جنگجویان گروه دولت اسلامی برای گرفتن کنترل بزرگترین تصفیه‌خانه عراق در نزدیکی شهر بیجی نیز با نظامیان حکومت می‌جنگند. نیروهای حکومتی عراق و جنگجویان گروه دولت اسلامی به روز یکشنبه با تبادل آتش پرداختند، اما هیچ یک آنها پیشروی نکردند. پلیس و منابع صحی گفتند که در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک بازار بغداد 8 تن کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
در مورد خوردن مغز گوسفند شاید شنیده اید، اما آیا در مورد خوردن مغز انسان و ارتباطش با یک مریضی شدید عصبی شنیده اید؟ بیشتر در این مورد موضوع جالب داریم. اما اکنون بشنویم که تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با کمبودیا مسابقه دارد. این دیدار در ادامه بازی‌های مقدماتی جهت راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه صورت می‌گیرد. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، می‌گوید با توجه به شکست تیم ملی افغانستان در برابر سوریه، ملی پوشان کشور در مسابقه فردا تهاجمی بازی خواهند کرد. جاوید نعیمی با آقای لالی که در حال حاضر در کمبودیا است صحبت کرده و نخست از او در مورد آمادگی ها برای دیدار فردا پرسیده است.
ما از مدت آمادگی میگیریم برای مسابقات مقدماتی جام جهانی و مسابقه سوریه و شکست سنگینی که مقابل سوریه داشتیم تا اندازه بر روی بچه تاثیر کرده که یک اندازه بر ما سنگین بود، به خاطر که غیر مترقبه بود و اگر روال بازی را کسی دیده باشه شکست به این سنگینی اصلا انتظارش نمیرست. منتها ما آمادگی های برای هم از نگاه بازی فوتبال و هم از نگاه روحی روانی با بچه ها داریم. امروز آخرین تمرین ماست که فردا بخیر مسابقه با کمبودیا داشته باشیم.
بله، و طوری که شما هم گفتید مسابقه با سوریه و سیستم تهاجمی نتیجه خوب نداشت آقای لالی. حالا فردا تیم ملی فوتبال افغانستان چگونه ترکیب دارند؟
ما در ترکیب بازیکنان شاید تغییرات داشته باشیم، اما در سیستم بازی خود تغییرات کم می داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم به اینکه بازی تهاجمی و بازی که زیادتر روی کنترل توپ، روی تماس توپ و روی تصاحب توپ استوار است میتونه ما را به موفقیت برسانه. ما سیستم بازی ما و طرز بازی ما، سبک بازی ما اگر چی نو است، منتها ما مطمئن هستیم که طرز بازی نتیجه میده و ما پلان طویل مدت داریم برای فوتبال کشور و انشالله که فوتبال کشور روز به روز خوبتر شده میره.
و منصور فقیریار دروازه‌بان تیم افغانستان در مسابقه با سوریه در حالی که مصدوم هم بود وارد بازی شد، اما تیم ملی و بالاخره رهبری تیم ملی امی تصمیم گرفت که او را تعویض بکنه. آیا در مسابقه با کمبودیا منصور فقیریار حضور خواهد داشت یا نه؟
منصور فقیریار در شروع بازی با سوریه مصدوم نبود. در جریان بازی در یکی از حملات سوریه وقتی که مجبور شد توپ پای چپ شد کنه، مظلومیت دیگر حاصل کرد که زانویش از جنای زانو بسیار صدمه دید و نمیتونست درست گل سومم که ما دریافت کردیم دلیل مظلومیت منصور فقیریار بود. امروز منصور فقیریار به خاطر که مظلومیت شدید است، مظلومیت نای زانویش بسیار شدید است، نمیتونه در گل باشه. فردین کوهستانی در گل خواهد بود.
بله، و در خط هجوم یا حمله کی ها هستن آقای لالی؟
هنوز ترکیب ما به صورت کامل روشن نشده، منطقه تغییرات کوچک در ترکیب خواهد داشتیم، اما به صورت کل بازی با همون سبک با همون سیستم و با تعداد زیاد ادم بازیکنایی که مقابل سوریه بازی کردیم خواهد بود، چون ما معتقد هستیم که بازی سوریه ما یک روز بد را داشتیم در مقابل سوریه، بازی خوب داشتیم، ما فیلم بازی خود را مرور کردیم، صحنه ها را دیدیم، با 4 حمله سوریه 3 گل زدن که یکی از تصادفات است که در فوتبال بسیار به ندرت رخ می دهد و اشتباهات فردی ما باعث شد که ما متاسفانه بازی را بسیار سنگین ببازیم که این فکر نمی کنم که تکرار شود. ما بازی ما از نهای دفاعی انشاءالله بازی را در کنترل خود به خود داشتیم.
مصاحبه ای بود با کمک مربی تیم فوتبال افغانستان در مورد مسابقه فردای این تیم با کمبودیا.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
خوشالهان هایی که گمنام میمانند و ترانه های روح نوازشان دزدیده می شود. هنرمندان محلی میگویند که آهنگ هایشان کپی می شود ولی خودشان گمنام میمانند. این هنرمندان با استفاده از ترس های محلی، شعرهای محلی و آلات موسیقی از ساده آهنگ می سازند. میگویند روز بعد آهنگشان را کس دیگر به نام خود در شهرها بازخوانی می کند. یکی از این هنرمندان غلامجان دروازی است که همراه با دخترکش در آن سوی هندوکش ترانه های خوش می سازد. مقیم نایب به زندگی او و خانوادهش پرداخته است.
آمد گلم مقبول دلم باد جانکم آسا مشکلم.
گویند آهنگی که از دل خیزد به دل می نشیند، یعنی هستن هنرمندانی که گمنامند، کسی از آنها با خبر نیست، اما آوازشان محافل عروسی و خوشی مردم را رنگین ساخته با شادی های آنها میفزد.
ای دوست بیا دوست بیا دوست بیا مایدا گلم پرسیدنی.
این هنرمندان آلات موسیقی اصلی ندارند، از چوب و تار آلای موسیقی میسازند، مینوازند و خیلی قشنگ مینوازند. اما آواز آنها از تلویزیون ها نه، بلکه از دشت و کوهسارها، از محافل شب نشینی ها در زیر چراغ و یا شمع بلند می شود و زنگ از دل غمگین می
کند.
اما فردایان این آهنگایشان به نام یک کس دیگر در سر زبان ها قرار می گیرند. بیایید یکی از این هنرمندان را بشناسیم.
وقتی بگیم این در روز دو سال میشه خانم
تشویق کرد
خانم پدرم.
نام ما غلام جان دروازه است. ما یگان البته 35 سال شد که به موسیقی مردمی آوردم. اصلا زادگاه دروازه استم، تولدم در دروازه است، فعلا در همه شغنان زندگی میکنم.
شان گل عروسه
آشی آشیانی گل عروس.
آنها نه کپی میخوانند و نه تقلید میگیرند. آنها طرز محل خودشان را میخوانند و این پدر و دختر از زمین را امرار حیات میکنند.
ما زیادتر طرزای امی وطنی خودم میخوانیم، سازای محلی و وطنی خودم میخوانیم، دروازه میخوانیم، شاعرامون هم از دروازه هستن، اما شغنان هستن، از یه میگیم خودم کمپوزر میکنیم میخوانیم.
دختر پسر خانواده غلامجان دروازی همه هنرمنده. او میگوید
دخترکم بختی بگیم نام داره، بچه ایم دادی علی نام داره، صاحبی شش اولاد هستم، چهار دختر هست ده بچه. از اولادای خودم از طبقه اناس اولین بار است که دخترم در هنر شوق کده و قطیم آوازخانی میکنه در تویای مردم، در محفلای مردم میدم آوازخانی میکنیم. بچه ایم صنفی چارده است که همین لذت طبلای من میزنه، آوازخانی هم کم کم میکنه، وقتی بگیم کم کم طبلا میزنه و قطیم آوازخانی میکنه. وقتی مکتب خواندن شد گفتیم که مکتب شد بخونه، یک ذره با سواد شد باز با موسیقی خودش میتونه که موسیقی رم یاد بگیره و آوازخانی رم خوبتر و زیبات.
این هنرمندان که تعدادشان از بدخشان گرفته تا هرات و از لوگر و غزنی گرفته تا فاریاب و بادغیس چندان زیاد نیستند، میگویند از حکومت جز رشد هنر محلی چیز دیگری نمیخواهند.
برای برانش که شمالش زنه، خانه‌ای آتش و خیالش زنه.
برار برار که شمالش زنه، خانه‌ای آتش و خیالش زنه.
برای برارش که شمالش
برار برار کی شمال زنه، خانه آتش با خیال زنه.
دار عربی در روایت 120، برای برارش کی شمال زنه.
برار برار کی شمال زنه، خانه آتش با خیال زنه.
گزارش جالب شنیدید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. تشکر که در این ساعت خبری امراه ماستید. در مورد خوردن مغز گوسفند شاید شنیده اید، اما آیا در مورد خوردن مغز آدم و ارتباطش با یک مریضی عصبی شنیده اید؟ قصه از این قرار است که در اواخر سالهای 1950 میلادی تقریبا 2% مردم یک قبیله در کشور پاپوا نیوگینی همه ساله از یک بیماری عصبی به نام کورو جان می دادند. افراد این قبیله در همان زمان مغز خیشاوندان وفات یافتهشان را می خوردند و به همین دلیل به بیماری عصبی کورو دچار می شدند. اکنون دانشمندان در جریان یک تحقیق جالب و جدید دریافتند که یک گروه کوچک این قبیله در مقابل همین بیماری معافیت حاصل کردند. بیشتر در مورد کورو و معافیت در برابر آن زرغونه منگل به شما می گوید.
مردم یک قبیله به نام فور در پاپوا نیوگینی که مورد تحقیقات دانشمندان برتانوی قرار گرفتند، در مقابل مرض کورو که شبیه مرض گاو دیوان است، مقاومت ژنتیک اخذ نمودند. مرض کورو بیشتر از مردم شیوع یافته بود که رواج داشتند در وقت دفن اجساد اقاربشان مغز مرده را بخورند. محققین میگویند همین رواج مغز مرده خوری باعث شیوع مرض کورو در بین قبیله فور شد که در اواخر دهه 1950 هر سال حدود 2% نفوذ این قبیله را به کام مرگ برد. در نتایج تحقیقاتی که در ژورنال نیچر یا طبیعت و نشر رسیده، محققین گفتند یک ژن مخصوص مقاومت در برابر پریون را دریافتند که انسان را از تمام اشکال دیگر یک مرض جدی مغزی به نام کروتسفلد جیکب حفاظت می کند. جان کالنج، کارمند بخش نیورولوژی یا عصبی پوانتون لندن که در این تحقیقات شامل بود، گفته است این یافته‌های جدید بهترین مثال تئوری تکامل داروینی در انسان هاست. دمنشا یک بیماری مغزی است که یاد فراموشی شدید، تغییرات در شخصیت و مشکلات در استدلال را دربر دارد. پریون ها که یک نحوه از پروتین است، عوامل میکروبی اند که باعث امراض کشنده مغز مثل کروتسفلد جیکب در انسان ها، بعض امراض مغزی در گوسفند ها یا مرض گاوه دیوانه می شوند. همین پریون ها همچنان گاه گاه از عوامل عمده مرض دمنشا یا جنون در انسان ها اند و دانشمندان می گویند پروسه ای که منتج به این امراض می شود این است که همین پروتین های پریون تغییر شکل می دهند، به هم دیگر می چسبند و مغز را تخریب می کنند. این همان چیز است که در انسان هایی که مصاب به الزایمرز و پارکینسون می شوند صورت می گیرد. جان کالنج می گوید تیم کاری وی هال تحقیقات بیشتر را در این مورد انجام می دهد تا اساس مولکولی این تکلیف را بدانند و امیدوارند بفهمند که چرا پروتین های مغز تخریب شده و باعث اشکال مختلف تکالیف مغزی و دمنشا می گردند. حدود 47.5 میلیون نفر در جهان مصاب به دمنشند و هر سال 7.7 میلیون قضیه جدید تشخیص می شود. پیش بینی می شود که رقم تعداد مصابین دمنش تا سال 2030 به 75.6 میلیون نفر رسیده و تا سال 2050 سه چنگر دیده و به بیش از 135 میلیون نفر برسد.
با همین گزارش دلچسب رسیدیم به پایان گزارش های این ساعت خبری. یک بار دیگر از مهمترین هایی که در این ساعت خبری شنیدید، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان در رأس یک هیئت دولتی امروز به هدف اشتراک در یک نشست دو روزه صلح عازم ناروی شده است. این نشست در شهر اسلو با تاریخ 17 ماه جاری میلادی برگزار می شود. یک مقام تاجیک تایید کرده که طالبان 4 محافظ سرحدی تاجیکستان را رها کردند. بر اساس گزارش های محافظان سرحدی به میانجیگری قطر رها شده و به قطر انتقال داده شدند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان وجود دارد و تیم ملی فوتبال افغانستان فردا با کمبودیا مسابقه میکند. این دیدار در ادامه بازی های مقدماتی جهت راهیابی و جام جهانی 2018 روسیه صورت میگیرد. دیروز 24 جوزا مصادف بود با سالگرد مرگ احمد زائر، هنرمند پرآوازه کشور. به همین بهانه بیایید این آهنگ را بشنویم.
نداند رسمی یاری به
دل آزاری که من دارم.
گهی خاک ری کشم از پا گهی دست تزنم.
تشکر از شما. این بود ساعت خبری ما. اکنون در این مجله خبری همراه احمد تکل باشید. سلام و خوش آمدید.
در مننه کوم مصطفی صدیقی قدر منوریدون کو تاسو ته سلام رنده کوم. د ازادۍ رادیو نننۍ مازیګرنۍ خبری مجله ته چې